بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 232 صفحه 6 و اعترض ایزن به ان الاجزاء التي يدور الفلك عليها كسائر الاجزاء التي لا يدور عليها مما لا يتناها. بحث این بود که فلک امکان حرکت مستدیر رو دارد، پس در اون میل مستدیر موجود است. فخر رازی بر این مدعا اشکالی کرد، دو تا اشکال کرد که خوندیم. اشکال سومش رو میخوام بیان کنیم. در اشکال سومشون این چنین میفرماد که فلک یک جسم بسیط یک پارچه است، دارای هیچ جزئی نیست، ولی ما می توانیم برای او اجزایی تصور کنیم. و چون که جزء لایتجزا نداریم، هر جزئی رو که تصور کنیم می توانیم تجزیه کنیم به اجزایی. پس اجزاء فرضی فلک می شود اجزاء بی نهایت. این یک مطلب. مطلب دیگر این که فلک رو میبینیم که بر بعض اجزا میچرخد، یعنی بعضی از نقاط فرضیش کنه ثابت است و این فلک دور اون اجزای فرضی میچرخه. مثلا نقطه مرکز. نقطه مرکز یه نقطه ثابتیه که فلک وقتی داره میچرخه تمام نقاطش داره میچرخه، ولی اون نقطه مرکز ثابته. اصطلاحاً گفته میشه که فلک دور مرکز داره میچرخه، پس دور یک نقطه فرضی داره میچرخه. فلک دو تا قطب هم داره که توپ رو ملاحظه کنید، وقتی این توپ رو میچرخونید یه نقطه بالای توپه، یه نقطه پایین توپه، اون نقطه ثابت میمونه، اون نمیچرخه. یه نقطه ثابتی دارید که فلک وقتی میچرخه اون نقطه ثابت بالایی رو میگیم قطب بالا، پایین رو میگیم قطب پایین. این دو تا قطب هم نمیچرخن، پس فلک دور اون قطب هم میچرخه، دور اون دو نقطه قطب میچرخه. سه تا نقطه داریم که فلک دورش میچرخه. یکی نقطه مرکز، یکی نقطه قطب بالا، یکی نقطه قطب پایین. البته توجه کنید بین دو تا قطب خطی فرض میکنیم که اسمشو محور میذاریم. تمام نقاطی که روی این خط واقعا در کره ثابتن، کره دور این خط یعنی محور میچرخه، و تمام نقطه هایی که روی این محور موجودن همه ثابتن، و من از بین این نقطه ها سه تا رو انتخاب کردم، اون ابتدا و انتها که دو تا قطبن و وسط که مرکزه، چون این محور از مرکز رد میشه، بین دو تا قطب اتصال برقرار میکنه و از مرکز رد میشه. سه تا نقطه رو من انتخاب کردم، گفتم این سه نقطه ثابتن، و الا در واقع تمام نقاطی که روی این محورن ثابتن، نه تنها این سه نقطه، و کره دور این محور ثابت که یک خط فرضی است میچرخه. این دو مطلب تمام شد. مطلب سوم. مطلب اول این بود که نقاط نامتناهی در فلک داریم، نقاط فرضی نامتناهی. مطلب دوم این بود که چند تا از این نقطه ها نقطه هایی هستن که بقیه نقاط دورشون میچرخن. این مطلب دوم تموم شد. حالا مطلب سوم. شما گفتید که این نقاط و این اجزا به لحاظ ماهیت متشابهند و چون متشابهند حکم یکسان دارند. حکم این سه تا نقطه اینه که تدور و علا کل واحد منها سائر النقاط، سائر نقطه ها دور این نقطه های ثابت میگردن. این حکم این سه تا نقطه است. بقیه نقاط هم چون متشابهن همین حکم دارن. یعنی اگر این سه نقطه میتواند مدار بقیه نقاط باشد، نقاط دیگه میتونن مدار بقیه نقاط باشند. یعنی الان که کره اینطوری میچرخه که اون بالا میشه قطب، ممکنه اینطوری بچرخه که این دو طرف، طرف راست و چپ بشه قطب. ممکنه اوریب بچرخه که این دو طرف دیگه بشه قطب. پس هر کدوم از این نقطه ها میتوانند مدار بشن. مدار یعنی مدار سایر نقطه ها بشن که سایر نقطه ها دور اونها بچرخن. و چون نقطه ها بی نهایتند، پس بی نهایت حرکت دورانی برای فلک تصور میشه و هر حرکتی ناشی از میل، پس بی نهایت میل مستدیر در یک فلک تصور میشه و هر میلی ناشی از مبدع و طبیعت، پس بی نهایت طبیعت یا تبا در فلک تصور میشه. پس اگر حرکت مستدیر در فلک داشته باشیم، مستلزم اینه که حرکات بی نهایت، میول بی نهایت، توایع بی نهایت در فلک داشته باشیم. به بیانی که توضیح داده شد، دقت کنید بیان چی بود. اولا نقاط فلک بی نهایت، نقاط فرضی. ثانیا بعضی از این نقاط طوری هستن که بقیه دورشون میچرخن. ثالثا این نقطه ها با هم متشابهن و حکمشون یکسانه. پس اگر اون سه نقطه بتوانند مدار بقیه نقاط قرار بگیرن، بقیه نقاط هم میتونن مدار قرار بگیرن. پس اگر حرکت اینوری باشد که اون نقطه رو مدار میکند، حرکت طرف به صورت دیگری که نقطه دیگر رو مدار میکند نیز محتمل است. و چون بی نهایت نقطه داریم، بی نهایت مدار میتوانیم داشته باشیم و بی نهایت نحوه های حرکت. اگر بی نهایت نحوه های حرکت داشته باشیم، بی نهایت میل و در نتیجه بی نهایت طبیعت خواهیم داشت. این که عرض میکنم بی نهایت نحوه های حرکت، یعنی یه حرکت از شمال به جنوب، یه حرکت از مشرق به مغرب، یه حرکت بین این دوتا، و بی نهایت حرکت بالاخره تصویر میشه که با تصویری که عرض کردم دقت بکنید همه چی روشن شده. که نقطه ها رو طوری تصویر بکنید، نقطه های فرضی، و ببینید کدام از این نقطه ها مدار قرار میگیرن که بقیه نقاط دور اونها میچرخند. عرض کرد این سه تا نقطه اینطوریه. تو هر فلکی سه تا نقطه داریم، یکی مرکز، دو تام قطب، که اینا نقطه های ثابتن که بقیه نقطه ها دورشون میچرخند. و شما هر کدام از این نقطه ها رو میتونید مرکز قرار بدین چون متشابهن. هر کدام رو میتونید قطب قرار بدید چون بازم متشابهن. یا به تعبیر خودمون هر کدام رو میتونید مدار بقیه نقاط قرار بدید. و اگر هر کدام رو مدار قرار بدید، حرکت عوض میشه، نحوه حرکت عوض میشه. وقتی که اون دو نقطه قطب باشن جوری حرکت میکند، وقتی دو نقطه دیگر قطب باشد توپ جوری دیگر حرکت میکنه. توپی که شما اینطوری میچرخونیدش، اون بالا و پایینش قطبه. وقتی شما اینطوری چرخوندینش، طرف راست چپش قطبه. پس وقتی شما نقطه های قطب رو عوض کنید، حرکت عوض میشه، مرکز هم عوض کنید همینطور. ولی ما به مرکز خیلی کار نداریم، نقطه قطب عوض میشه. وقتی نقطه قطب حرکت عوض شد، نقطه قطب عوض میشه. و چون نقطه های قطب میتوانند بی نهایت باشند، نحوه های حرکت هم میشه بی نهایت باشه. قهرن میل بی نهایت میشه، طبیعت بی نهایت میشه. و این اشکال داره، این اشکال سوم. فقط صفحه 232 هستیم، سطر ششم. و اعترض ایزن به این که اجزایی که یدور الفلک علیها، اجزایی که فلک بر روی اون اجزا دور میزنن، که هر چیز مرکز است و دوتا قطب، که سائر اجزایی هستند که لا یدور علیها، که فلک بر اون اجزا دور نمیزنن. که سائر اجزا هستن یعنی به لحاظ ماهیت که سائر اجزا هستن، چون همه اجزا متشابه هم فی الماهیت. پس اون اجزایی که فلک بر اونها دور میزند مثل سایر اجزایی هستن که فلک بر اونها دور نمیزند. نمالایتنها، نمالایتنها بیان سایر الاجزایی، سایر الاجزایی که بی نهایتن. یعنی بی نهایت اجزایی در فلک هستند که متشابهند با اون سه جزئی که فلک برشون دور میزند. قهرن اون بی نهایت اجزا میتوانند مثل اون سه جزء مدار فلک مدار سایر اجزای فلک قرار بگیرند. فلولزم من تشابه اجزایی، شما از تشابه اجزای فلک استفاده کردید حرکت دورانی فلک رو. حالا فخر میگه اگر لازم بیاد از حرکت از تشابه اجزای فلک لازم بیاد حرکت دورانی، چون بی نهایت اجزا با هم متشابهن باید بی نهایت حرکت دورانی داشته باشیم، به بیانی که از خارج از شد. فلو لازم از تشابه اجزای فلک صحت حرکت بر هر یکی از این اجزا لازم میاد صحت حرکات فلک به حرکات مختلفه غیر متناهیه. اون وقت و ان تکون، و باز لازم میاد ان تکون لها لمیل این حرکات میول لا تتناها به حسب این حرکات. خب اضافه کنید و چون هر میلی ناشی از طبیعت است، اگر ما میول بی نهایت داشتیم توای بی نهایت هم خواهیم داشت. فیلزم حرکت، فیلزم که هر فلکی حرکات بی نهایت رو امکان داشته باشد. دقت کنید، برای هر فلکی حرکات بی نهایت امکان داشته باشد. ما بیش از امکان اثبات نکردیم، لذا اشکال فخرند بیش از امکان ثابت نمی کنه. لازم میاد که برای هر فلکی بی نهایت حرکات مستدیره ممکن باشد. پس بی نهایت میل موجود باشد، اینه دیگه نمیگیم ممکن باشد، میگیم موجود باشد، چون از امکان حرکت ما وجود میل رو نتیجه گرفتیم. پس از حرکت های بی نهایت وجود، از امکان حرکت های بی نهایت وجود میل های بی نهایت نتیجه گرفته میشه، از وجود میل های بی نهایت هم وجود توایع بی نهایت نتیجه گرفته میشه. چون قبلا داشتیم از امکان وجود نتیجه میگرفتیم، از امکان امکان نتیجه نگرفتیم. وقتی از امکان حرکت وجود و میل و نتیجه گرفتیم، از امکان حرکت های بی نهایت وجود میل های بی نهایت نتیجه گرفته میشه و از وجود میل های بی نهایت وجود توایع بی نهایت. مشکل در همون امکان حرکت بی نهایت هست تا چه برسه به وجود میول بی نهایت و وجود توایع بی نهایت. سخت اشکالات دیگر هم کرده که بعضیش تکراریه، بعضیش هم تکراری نیست، ولی با قواعدی که ما قبلا گذروندیم جوابشون روشن میشه. خواجه نه به اون تکراری ها اشاره میکنه، نه به اون به اونهایی که جوابشون از ما سبق معلوم میشه، ولی قطب رازی هر دو اشکالو میاره و جواب میده. چون عبارت قطب رازی آسونه و تقریبا بحث خارج از بحثم به حساب میاد، من دیگه متعرضش نمیشم، خودتون میتونید مراجعه کنید. اشکالی رو که تکراری است بیان میکنه و جواب میده، اشکالی رو هم که از اصول سابق و قواعد سابق جوابش روشن میشه اون رو هم ذکر میکنه و جواب میده، دیگه احتیاجی به توضیح نداره. و اورده فخر رازی اعتراضات دیگری که بعضی از اون اعتراضات در حکم مکررن و بعضی ها که مکرر نیستن منحل میشوند به ما یتحقق من الاصول المذکوره، یعنی من القواعد المذکوره، به وسیله قواعد المذکوره جواب داده میشه. خب حالا جواب اعتراض سوم، ما اعتراض اول و دوم رو در جلسه قبل جواب دادیم، الان هم دیگه تکرار نکردیم. حالا اعتراض سوم رو خوندیم، جوابش حالا میخوام بگیم. جواب اعتراض سوم اینه که این که شما گفتید ما در فلک نقاط فرضی بی نهایت داریم، حرفیست درست. گفتید بعضی از این نقاط تدور علیه سایر الاجزا، اینم درست. گفتید این که ممکن است بقیه اجزا حکم این سه جزء داشته باشند و در نتیجه بقیه اجزا فلک دور اون بعضی از نقاط دیگر بچرخند و قهرن امکان حرکت مستدیره بی نهایت لازم میاد، همه درست. تا اینجاش همه درست. بعد گفتید لازم میاد وجود میول بی نهایت و وجود طبیعت بی نهایت، ما نمیذاریم نوبت به این دوتا برسه. همینجا که گفتید امکان حرکت بی نهایت وجود داره، همینجا وارد میشیم، جواب رو همینجا میدیم که نوبت به وجود میول بی نهایت یا نوبت به وجود توای بی نهایت نرسه. تو همین امکان بی نهایت حرکت ما جواب رو میدیم و قبول داریم بی نهایت حرکت برای فلک ممکنه، ولی فلک محرک دارد، محرک مباشر دارد، محرک بعید دارد، محرک ابعد دارد. محرک مباشرش نفسه، محرک بعیدش عقله، محرک ابعدش خداست که محرک اوله. نفس مباشر حرکت فلک، بدنه فلک رو با ارادات جزئی حرکت میده و این ارادات جزئی رو به خاطر علاقه‌ای که به عقل داره ایجاد میکنه و بعد اثر این ارادات جزئی به خاطر تشبه به کمالات عقل بدنش رو حرکت میده. این تحریکی که بر بدن خودش وارد میکنه به خاطر تشبه به عقل، پس عقل میشود محرک، منتها محرکی که از شوقش اون متحرک حرکت میکند، نه او با حرکت، نه عقل با حرکت خودش چیزی را حرکت بدهد. ما وقتی میخوام چیزی را حرکت بدیم خودمونم باید حرکت کنیم. این سنگو که میخوام حرکت بدیم اول باید دستمون و پامون و بدنمون حرکت بدیم تا این سنگ حرکت کنه. محرک باید خودش اول متحرک بشه تا بعد بتونه چیزی دیگر به حرکت بندازه. ولی محرک های شوقی اینطور نیستن. محرک شوقی لازم نیست خودش حرکت کنه، چیزی رو به حرکت میندازه بدون احتیاج به حرکت. مثل این که مثلا معشوق تو خونه نشسته عاشق بلند میشه میره دنبالش، این عشق محرکه. عشق محرکه بدون این که اون محرک واقعی حرکت کنه. محرک واقعی حرکت نمیکنه، متحرک حرکت میکنه. در اینجا هم همینطوره. عقل معشوق فلک هست، فلک به عشق تشبه به عقل حرکت میکنه، عقل داره او رو حرکت میدهد بدون این که خود عقل حرکت بکنه. خدا هم همینطور. پس هر محرکی لازم نیست متحرک باشه. وقتی رسیدیم به عقل بعدم به خدا، محرک اینا رو محرکی میدونیم بدون متحرک. لذا این اشکال وارد نمیشه که محرک باید متحرک باشه. بله محرک باید متحرک باشه در غیر حرکت شوقیه. در حرکت شوقیه محرک دیگه متحرک نیست و حرکتی هم که عقل یا خدا در افلاک ایجاد میکنه حرکت شوقیه است. پس لازم نمیاد که عقل یا خدا متحرک باشه. حرکت نفس، حرکت شوقیه، حرکت نفس، نه حرکت نفسانیست. حرکت نفسانی نوعی حرکت تغییره. شما در نفستون اراده میکنید، یه اراده کلی دارید. حالا اینم توضیح بدم حرکت نفس رو میپرسن چجوریه. یه اراده کلی میکنید که از اینجا بلند شید برید مثلا فلان نقطه. این اراده کلیه. بعد میبینید اگه بخوان تا اون نقطه برید باید قدم بردارید. هر قدمتون یه اراده میخواد، اراده جزئی میخواد تا اون اراده کلی رو تحقق ببخشه. این ارادات جزئی تو نفس شما یکی پس از دیگری منقطع میشه، یعنی آشکار میشه و شما اراده میکنید. اول عالم میشید به این که برای رسیدن به اونجا باید این قدم رو بردارم، اراده میکنید برمیدارید. دوباره باید قدم بعدی رو بردارم، علم پیدا میکنید، باید قدم بعدی رو بردارید، باز اراده میکنید قدم بعدی رو برمیدارید و هاکسا. این ارادات جزئی حرکت های نفسند که تغییر در اراده است. این هم یه نوع حرکته، این هم یه نوع تغییره. ما در عقول و واجب سالا اینجور حرکت هم قائل نیستیم. این حرکت نفسانی حرکتی نیست که از مکانی به مکانی برود، بدنش رو از مکانی به مکانی میکشاند اما خودش به مکانی نمیرود. اما همین تغییر در ارادات جزئی نوع حرکته. این رو ما در واجب سالا و عقول هم قائل نیستیم. همونطور که توجه شدیم اونا احتیاج به تبدل اراده ندارند. اونا چون معشوقند این مشتاق به عشق و به شوق رسیدن به کمالاتونها یا تشبه به کمالاتونها اراده کلی و بعدم ارادات جزئی داره. اینو ما میگیم حرکت نفسانی. نفس فلک این چنین حرکت میکند، بدنش را اونچنان حرکت میدهد، اون دوتا که خدا و عقلند اونچنان تحریک میکنند. خب اینو یه مطلبی است که به صورت مقدمه است که حالا وارد بحث میشیم. فلک محرک دارد، عرض کردن محرک مباشر و محرک غیر مباشر. چه محرک مباشر رو قرار بدین چه محرک غیر مباشر، که البته اصل همون محرک غیر مباشره که از اون امور صادر می شود و به مباشر می رسد. هر کدوم رو محرک قرار بدین، اون محرک مخصص است، یعنی از بین اون حرکت‌های بی‌نهایت ممکن یکی از این حرکت‌ها رو انتخاب می‌کنه و به فلک میگه این چنین گردش کن. پس ما قبول داریم، به فخر رازی میگیم قبول داریم که حرکت‌های بی‌نهایت نامتناهی برای فلک ممکن است، ولی یکی از این بی‌نهایت‌ها واقع می‌شود و اون همونی است که محرک اراده کرده. همونی که محرک اراده کرده همون بر فلک وارد می شود. محرک اراده کرده که فلک این چنین بچرخه و قطبش اون باشد، مرکزش این باشد، اینطوری اراده کرده. این تخصیصی که محرک به این فلک داده، این فلک رو متخصص می کند و این فلک بیش از یک حرکت از بین حرکت های نامتناهی را انجام نمی دهد، ولو همش ممکنه، ولی از بین همه این ممکنه یکی رو انتخاب میکنه و با همون یکی عمل رو شروع میکنه. خب حالا شروع کرد، اونای دیگه هم ممکنند. آیا میشود که اون حرکت های دیگه که ممکنند یه وقتی سر بلند کنند، اونها بیان حرکت فلک رو عوض کنند؟ نه. چرا؟ چون وقتی مخصصی این تخصیص رو بر فلک وارد کرده، همین مخصص مانع وجود حرکت دیگر می شود. چون با وجود یک حرکت و با وجود یک میل ممکن نیست میل دوم و حرکت دوم وارد شود. حرکت اول رو که این مخصص وارد کرده، حرکت دوم دیگه نمی شونه وارد بشه، چون یک شکل دو جور حرکت که نمی کنه مگر در آنات مختلف و با ارادات مختلف. و فرض اینه که این چنین نیست، یک مخصصی یکی از این حرکات رو انتخاب کرده و فلک رو به همون یک حرکت اختصاص داده. وقتی که اون فلک بره با این حرکت اختصاصی حرکت میکنه، دیگه جا برای حرکت‌های ممکنه دیگر نمیماند، اصلا اونا دیگه وارد نمیشن. و به تعبیر دیگه خود همین محرک که تخصص میدهد فلک رو به این حرکت، اون حرکت های ممکنه دیگر رو دفع میکنه. خب اگر چنین است پس اصلا نوبت به وجود میل های متعدد و وجود توابع متعدد نمیرسه. همون امکان حرکت های متعدد هم مشکل درست نمیکنه، چون جلوی این امکان رو یه مخصصی میگیره و نمیذاره که این امکان ها به مرحله فعلیت برسن. یکیش به مرحله فعلیت میرسه، بقیه در همون مرحله امکان میمونند، هیچ اشکالی پیش نمیاد. وقتی همه اجزا متشابه باشند، امکان حرکت برای همه هست به همون صورت که عرض کردیم. و اگر مخصصی یکی از اینها رو تخصیص بدهد، ترجیح بلا مرجح نیست، به خاطر اینکه اون مخصص نفس است، عقل است، اله است. اونها روی اراده‌ای که میکنن تخصیص میدن و حتما یک درجی دارن، یه چیزی رو در نظر دارند. اجزا متشابهن، از بیرون چیزی برشون تحمیل میشه. علتش لازم نیست حتما اختلاف اجزا باشه که شما بگید تخصص منافی با تشابهه. نه، تشابه اجزا هست، امکان حرکت های مختلف هست، از بیرون یه عواملی وجود داره. خدا میبینه اگه اینا اینطوری حرکت کنن مثلا یه مشکلی پیش میاد یا مشکل پیش نمیاد. خدا اینطوری انتخاب میکنه چون نظام احسنش اینه. به هر جهت ما نمیدونیم، تشابه به هم نمیخوره، از بیرون داره میاد. وقتی از یعنی ذاتن اینها میتوانن مثل هم باشن ذاتن، ولی اگر یه عاملی فرق گذاشت دیگه نمیتونن حکم ذاتیشون اجرا کنن. ذاتن متشابه هستن، ولی اون حکم ذاتی در همون حالت قوه میمونه دیگه، ظاهر نمیشه. این که عاملی از بیرون تخصیص میدهد تشابه رو از بین نمیبره، تشابه به جای خودش هست، امکانم هست، ولی اون عامل بیرونی فقط یه فرد رو انتخاب کرده به فعلیت رسونده، بقیه رو گوشه در حال قوه بمانند. این به تشابه کار نداره، اجزا متشابه هستن، هر کدوم اقتضای خودشونو دارن، ولی این اقتضاها اقتضاهای بالقوه است، یکیش بالفعل میشه، بقیه حالت بالقوه میمونه تا آخر. بله اگر محرک به خاطر عامل درونی تخصیص میداد، اون وقت شما باید جستجو میکردید این عامل درونی با فرض تشابه کجاست. عامل درونی نداشتیم و همه متشابه بودن، ما عامل درونی قائل نمیشیم، میگیم از بیرون تخصیص وارد میشه، تشابه اجزا به حال خودشون هستن، از بیرون تخصیص وارد میشه، اراده مرید این کارو میکنه. حالا چرا میکنه نمیدونیم، ایشون هم میگه، میگه ما نمیدونیم به چه علت تخصیص داده شده، عقل ما نمیفهمه به چه علت تخصیص داده شده، ولی میفهمه که تخصیصی در کار هست. قاعده رو وقتی ملاحظه میکنه میگه باید تخصیصی باشه، اما عامل تخصیص هم این اراده است. اما چه باعث شده که این چنین اراده ای حاصل شده و این چنین تخصیصی وارد شده، اون دیگه نمیدونی. این خودشون میگه، میگه ما نمیدونیم تخصیص چیه. پس مطلب خلاصه کنیم، عرض کردیم که نقاط بی‌نهایت داریم، این نقاط بی‌نهایت هر کدوم میتوانند مدار قرار بگیرن برای سایر نقاط، همچنین امکان حرکت های بی‌نهایت مستدیر برای هر فلکی موجوده، ولی مخصصی که عبارت از محرکه، این فلک رو اختصاص میده به نوعی هر حرکت ها و بقیه انواع رو در حال قوه باقی نگه میداره و نمیذاره بالفعل بشن. عقل ما این حکم رو میکند اگرچه نمیداند اون عامل که باعث تخصیص شده چیست، اگرچه اون سبب رو نمیشناسد، ولی حکم به وجود سبب میکند و میگوید وقتی سبب آمد و محرک به خاطر اون سبب این نوع حرکت رو بر فلک وارد کرد، دیگه بقیه حرکت ها رو اجازه ورود در فلک نمی دهد. به این جهت است که فلک این چنین حرکت می کند، نه حرکت به صورت های دیگر، با این که حرکت به صورت های دیگر برش ممکن بوده.
شما توی اشکال فهم های از امکان حرکت وجود میل رو نتیجه گرفت.
بله
تو جواب نیومد، این جواب بده. من گفتش که درست حرکات بی نهایت امکان داره، ولی یکیش محقق میشه.
تو من نذاشتیم به وجود برسه دیگه، درست
به وجود رسیدن و اصلا طلب این چیز فقط مطرح نکرد، گفت امکان حرکت وجود میل رو ثابت میکنه. خب ما تو جواب اومدیم که گفتیم که یکی از حرکات تحقق بده، اصلا بس به تحقق نمون، امکان رو باید جواب بده.
امکان حرکت برای فلک هست، برای امکان حرکات مختلف برای فلک هست، امکان هم میل رو اثبات می کند، در صورتی که امکان بتواند به وجود برسد، بله اگر امکان در حال امکان بماند دیگه میلی ثابت نمیشه. این امکان هایی رو که فخ گفت باعث می شوند وجود میل های مختلف رو، امکان هایی بودن که بتونن به فعلیت برسن، و الا اگر ما امکانی داشته باشیم که به فعلیت نرسه، میلش رو برای چی میخواییم؟ میل حرکتی رو که هیچ وقت به فعلیت نمیرسه، این میل میشه لغو. اصلا غلطه که ما بگیم میلی داریم برای حرکتی که هیچ وقت اون حرکت وجود نمیگیره. اگر میلی دارید باید حرکتی هم که ناشی از این میله داشته باشی، ولی میل میشه لغو.
این که بتونه، خب ما نمیدونیم که حالا فلک اومد و مثلا خواستش در یک جهت دیگه حرکت بکنه،
نمیتونه. نفسش نمیذاره، یا عقل نمیذاره، یا خدا نمیذاره، اصلا اونم اراده نمیکنه. وقتی عقل اراده نکرده، نفس هم اراده نمیکنه. فکر نکنید نفس فلک مثل نفس ماست که اسیان کنه. نفس فلک همونی رو عمل میکنه که عقل خدا براش ترسیم کردند، اونو عمل میکنه. پس وقتی بهش گفتن این حرکت رو داشته باش، این دیگه از پیش خود نمیتواند یکی از حرکتهای ممکنه دیگر رو فعلی کنه، اون فقط همون حرکتی که بهش دستور داده شده، دیکته شده، همون رو انجام میده. وقتی همون رو انجام داد، فقط همون میل همون رو پیدا میکنه. میول بعدی اصلا برای فعلیت پیدا نمی کنند. چون اگه بخوان فعلیت پیدا کنن با توجه به اینکه نمیتونن منشأ حرکت بشن، همشون میشن لغو. و ما لغوی در جهان نداریم، هیچ موجود لغو و معطلی ما در جهان نداریم، همه موجودا مشغول کاری هستند. میلی رو شما اثبات کنید که هیچ اثری از ازل تا ابد نکند، این که اصلا واقعی نمیشه. پس وقتی ما جلوی امکانها رو گرفتیم، یعنی جلوی امکان نگرفتیم، امکانها رو نذاشتیم بالفعل بشن، یکیش بالفعل شد، همون یکی میل پیدا میکنه، بقیه اصلا میل پیدا نمیکنه. اشکال اول فقر این نمی میل اولیه رو که جلوشو نگرفته که راه باز گذاشته، که داریم میبینیم فلک یه حرکت رو داره انجام میده، پس میفهمیم که مخصصیم یه حرکت رو بهش اجازه داده. و وقتی مخصصیم یه حرکت اجازه داده، میل این حرکت هم براش موجوده. این که داریم میبینیم که نمیتونیم منکر بشیم، از معلول پی به علت میداریم. وقتی میبینیم داره حرکت میکنه، حرکتش هم فقط یکیه، از همینجا میفهمیم که مخصصی وجود داره، مخصص این حرکت رو بهش اجازه داده و این میل رو گذاشته باقی بمونه، یعنی گذاشته موجود بشه. بقیه میل ها از بین رفتن، اصلا نبودن، امکان ها رو جلوشو بسته، نذاشته بقیه میل ها وجود بگیرن، ولی این یکی رو اجازه داده. از کجا میفهمیم اجازه داده؟ چون داریم میبینیم فلک داره حرکت میکنه. اگر حرکت فلک رو نمیدونستیم، بله میتونستیم بگیم خب یکیش هم نمیبینیم، ولی وقتی ما داریم میبینیم حرکت فلک شو و یکسان بودن این حرکت هم داریم میبینیم، از اینجا میفهمیم که اولا مخصصی وجود داشته که یکی از این حرکات رو درست کرده، ثانیا اجازه بقیه حرکات رو نمیده. این همه رو برامون روشن میشه. خب یادتون هست که ما جواب از اشکال اول و جواب از اشکال دوم خوندیم، حالا جواب از اشکال سوم رو میخوام بخونیم. و عن الثالث، و عن الثالث یعنی جواب از اشکال سوم ایشون اینه که اختصاص یکی از اوضاع فلکیه به ان یستدیر علیه الفلک، به این یکی از اوضاع فلکیه طوری باشد که فلک بر اون وضع بچرخد و اختصاص به اون وضع هم داشته باشد و سایر اوضاعی که بالقوه و بالامکان بودن هیچ کدوم فعلیت پیدا نکنند. اختصاص احد الاوضاع من سایر الاوضاع، من سایرها متعلق به اختصاصه، اختصاص یکی از اوضاع از بین همه اوضاع از بقیه جدا کردن، اختصاص اونها جدا کردن، جدا کردن یکی از اوضاع از بقیه اوضاع محتمله، یجب ان یکون به حسب مخصصه، باید عامل داشته باشه. عامل از کجا میاد؟ مخصص از کجا میاد؟ عائدن الى محرکه، باید عائد به محرک باشد، مخصص باید عائد به محرک باشد، یعنی از طریق محرک این مخصص آمده باشد. محرک یعنی اگه محرک مباشر باشه یعنی نفس، محرک بالاتر باشه یعنی عقل یا خدا، که البته ظاهرا محرک بالاتره چون اصل تخصص از اونجا میاد. ازل متحرک و بسیتون، این ازل متحرک و بسیتون تعلیل است برای عائدون. چرا این مخصص باید به محرک مربوط باشد؟ چون به خود متحرک که نمیتونه مربوط باشه، متحرک بسیطه، همه اجزایش یکسانن، تفاوتی بین این و اون نیست، پس مخصصی در درون متحرک وجود نداره، چون متحرک یه چیز بیشتر نیست، یه بسیطه، چیزهای مختلف توش نیست که بگیم این مخصص اون یکیست. پس مخصص باید از بیرون بیاریم، مخصص باید مربوط به محرک بشه، نمیتونه مربوط به متحرک بشه. از المتحرک و بسیطون، متحرک بسیطه، نمیتواند عامل تخصیص بشود، چون عامل تخصیص باید فرق کند با اون متخصص، باید توی فلک یه چیز دیگری غیر از اون خود فلک باشد که اون غیر بشود مخصص، این فلک بشود متخصص. در حالی که فلک بسیطه، دو چیز نداره که یکیش بشه مخصص بقیه بشه متخصص، مخصص باید از بیرون بیاد. فهازا، خب فهازا یعنی احتیاج داشتن به مخصص خارجی، احتیاج داشتن به مخصص خارجی حکمیست که یوجب العقل، عقل ایجاب میکنه. عقل یعنی عقل ما ها، نه عقلی که محرکه ها، چون در اینجا احتمال اشتباه هست، چون نه که ما بحث از محرک فلک کردیم، محرک فلک هم عقل بود، ممکنه که تو فکر کنه این عقل منظور اون عقله، نه این عقل منظور عقل ماست. یعنی عقل ما حکم میکند به این که باید مخصصی وجود داشته باشد تا از بین حرکت های نامتناهی ممکنه یکی رو انتخاب کند، اون مخصص هم باید بیرونی باشد. اینا رو هم عقل حکم میکنه. فهذا، این که احتیاج به مخصص بیرونی هست، حکمی است که یوجب العقل. و ان لم یعرف عقل وجه تخصیص را به تفصیل، به تفصیل نمیدونه وجه تخصیص چیه، بل اجمال میدونه، بل اجمال میگه که نظام احسن است، یعنی یه عنوان کلی میتونه ذکر کنه، بگه نظام احسن است، یا بگه خاص خداست، یه عنوان اجمالی و مطلق میتونه ذکر کنه، ولی به تفصیل نمیتونه نظر بده. خب این حکم عقل است. حالا عقل مییابد فلک را که یک حرکت را از بین اون حرکت های ممکنه انجام میدهد، کشف میکند که پس مخصص دارد. دقت کنید، چون عقل گفته بود اگر از بین حرکات ممکنه یکیش انتخاب شود، اون یکی مخصص میخواهد، مخصص درونی نیست، باید بیرونی باشد، این حکم عقل بود. حالا عقل با این حکم میره بیرون نگاه میکنه، میبینه فلک داره حرکت میکنه، حرکتش هم یک نحوه بیشتر نیست، طبق قانونی که خودش فهمیده بود حکم میکند به این که پس مخصصی این فلک رو به چنین حرکتی وادار کرده و بقیه حرکت های ممکنه رو در حالت بالقوه رها کرده. عقل از اینجا از بیرون میفهمه، یعنی استدلال میکنه. ولما وجد عقل، وجده یعنی وجد الفلک رو، ولما وجد عقل فلک رو متحرکن علا وضع ما، یعنی به یک وضع داره میبینه که داره حرکت میکنه، از بین تمام اوضاع میبینه یه وضع داره انجام میده، حکم به وجود، عبارتون غلط نوشته، به وجود غلطه، حکم به وجود ذالک المخصص بالاجمال، حکم میکند که این مخصص موجود است، اما بالاجمال حکم میکند نه به تفصیل، چون از کد این تفصیل رو نمیفهمه، اجمال رو میفهمه. و حکم، خب تا اینجا مطلب روشن شد که حکم میکند که مخصصی وجود دارد. بعد از این حکم، حکم دومی هم میکنه، میگه همین مخصص نمیگذارد که بقیه حرکت های ممکنه ای که بالقوه بودن بالفعل شدن، همین مخصص نمیذاره. چرا؟ چون مخصص داره این حرکت رو ایجاد میکنه و شی نمیتواند دو حرکت کند، پس با ایجاد این حرکت جلوی بقیه حرکت ها گرفته میشه. کی جلوی بقیه حرکت ها رو میگیره؟ خود همین مخصصی که این حرکت واحد وارد کرده، چون حرکت واحد رو وارد کرده، زمینه رو برای حرکت های دیگه تثبیت کرده، از بین برده، پس همین مخصصی که نمیذاره بقیه حرکت ها بیان دولا، بقیه حرکت ها جا داشت، همونطور که فخر رازی گفت. و حکم اون عقل به ان ذالک المخصص به عینه، یعنی خود همین مخصص، یجب ان یکون مانعا علی الاستداره علی سایر الاوضاع، خود همین مخصص نمیگذارد که فلک استداره کند به نحوه های دیگر، لامتناع وجود حرکتین مختلفین فی جسم واحد، چون دو تا حرکت مختلف توی یک جسم نمیتونه وارد بشه، پس اگر یک حرکت رو مخصص به او داده، با دادن این حرکت واحد بقیه حرکت ها رو تثبیت کرده، از بین برده، همین مخصص این کارو کرده، پس مخصص با وارد کردن یک حرکت بر فلک سایر حرکت ها رو از فلک گرفته و مانع سایر حرکت ها شده. پس به فهم میگیم همه حرکت های ممکن ممکنن همونطور که تو گفتی، ولی یکیش واقع میشه بقیهش واقع نمیشه. به عبارت دیگر، برای فلک حرکت های متعددی امکان ذاتی دارند یا حرکت های بی‌نهایتی امکان ذاتی دارند. مخصص از بین این حرکت ها یکی از حرکت ها رو واقع ساخته و نسبت به بقیه حرکت ها امکان ذاتی رو از بین نبرده، بلکه امکان وقوعی رو از بین برده. یعنی کاری کرده که بقیه واقع نشوند. پس وجود میل برای بقیه حرکات منتفیست و فقط برای همون یک حرکتی که مخصص واقع ساخته موجوده. بنابراین از بین حرکت‌های بی‌نهایت که همه امکان ذاتی دارن، یکی واقع می‌شود و همون یکی هم میل دارد، همون یکی هم مبدا میل دارد. یعنی مبدا میل واحد است، میل هم واحد است، حرکت واقع شده هم واحد است، ولو حرکت‌های که امکان ذاتی دارن متعددند. نمی‌بینی میل رو، نمی‌بینی
گفتیم فلک متحرک، هر متحرکی میلی داره، تحرکش انتظاره یه میلش هم
هر متحرکی میلی داره. از کجا ثابت میکنی؟ اینو میخوام ثابت کنم. میل مستقیم بوده، در میل مستقیم ما ثابت کنید. بفرمایید اگر میتونید ثابت کنید هر متحرکی میل دارد، ایبی نداره، از این طرف ثابت کنید. ولی ما اول میل رو ثابت میکنیم بعد حرکتو، یا از وجود حرکت میل رو با عقل استفاده میکنه، با قوانینی که گفتیم، با قوانینی که توضیح دادیم. ولی اگه میتونید با اصل حرکت بدون استفاده از قوانین میل رو ثابت کنید که خیلی راحته، ما همین کارو میکنیم اگه بتونید. ولی ما گفتیم نمیشه، چون نمیشه ناچار شدیم از قواعدی استفاده کنیم.
بحث ما باعث خروج
فلک
به ساکت نمیشه.
شما
اومدید سه تا
نقطه رو الان فرض
بالاخره
اونا حکم جداگانه نداره، از بیرون داره هم میاد. این توجه کنید، اگر داره از بیرون حکم بر این سه نقطه وارد میشه که شما ثابت باشید بقیه متحرک، این چون از بیرون میاد تشابه اون اجزا رو از بین نمیبره. اجزا متشابه، اونی که ثابته قدرت دارد که متحرک باشد یکی دیگه ثابت باشد. این همه در خوزاتشون هست، از بیرون بهشون داده میشه و تا آخرم حفظ میشه، بهشون گفته میشه تو ثابت باش، تا آخرم ثابت نگهش میدارن. این که دیگه چون حکم بیرونیه تشابه رو از بین نمیبره. این سه اشکالی که فخر رازی وارد کرده بود، هر سه بر اون استدلالی که از جانب خودش طرح کرده بود وارد میشود، نه بر استدلال ابن سینا. ولی خواجه چون میخواست استدلال فخر رو تقویت کنه، سه تا اشکالی که فخر بر اون استدلال کرده بود اون سه تا رو جواب داد. ولی از اول میتونست بگه این اشکالات بر نظر خودت بایده، نه بر نظر ابن سینا. البته فخر در واقع خواسته نظر ابن سینا رو رد کنه و شاید هم از این جهت بوده که خواجه جوابش رو شروع کرده و خواجه در واقع شاید خواسته از ابن سینا دفاع کنه، ولی در این حال از مذهب، از استدلال فخر رازی هم دفاع شده. بنابراین اشکالات بر ابن سینا وارد نیست، بر استدلالی هم که خود فخر کرده وارد نیست و مدعا با استدلال ابن سینا یا فخر ثابت میشه. تنبیه ها، این فصل دوازده ها فصلی است که مطالبش قبلا گذاشته و بسیار هم ساده است. خلاصش رو عرض می کنم، چون چندین بار مطلب رو گفتیم احتیاج به بیان زیاد نداره. ما سه نوع وضع داریم، دو نوع وضع داریم. یکی وضع یعنی رابطه اجزا با هم که میشه وضع جزء مقوله، یکی وضع به معنای رابطه اجزا با هم و رابطه مجموع با خارج. اینجا بعد تمام مقوله. منتها این قسم دوم که بعد تمام مقوله است، بعد از اینکه شما بین اجزای شی رابطه برقرار کردید، گاهی بین خود شی با شیعی که غیر از اوست ولی خارج از اوست رابطه برقرار میکنید، مثل اینکه مثلا رابطه برقرار میکنید بین فلک هشتم و فلک نهم که خارج از فلک هشتمه، گاهی رابطه ایجاد میکنید بین مجموع و غیری که داخل در اوست، مثل اینکه رابطه برقرار کنید بین فلک هشتم و فلک هفتم که داخلشه، گاهی این فلک رو با خارج خودش یعنی با بالاتر از خودش میسنجید، گاهی با داخل خودش یعنی با پایین خودش میسنجید، با داخل یعنی پایین تر از خودش میسنجید. چه پس شد سه تا بعد، البته دو تا سا شد سه تا، یکی رابطه اجزا به هم، یکی رابطه مجموع با بیرونی که با بیرونی که با غیری که خارجه، یکی رابطه مجموع با غیری که داخله. این سه تا میتونن تعیین کننده وضع باشن. در فلک نهم ما وضع به معنای رابطه بین اجزای فرضی رو داریم، در همه افلاک داریم رابطه به معنا رابطه بین اجزای فرضی رو داریم که وضع جزء مقوله باشه. در افلاک غیر از فلک نهم رابطه مجموع با خارج و داخل رو داریم، در فلک نهم رابطه مجموع با داخل رو داریم، رابطه مجموع با خارج رو نداریم، چون خارج فلک نهم چیزی نیست، یعنی بالاتر از فلک نهم چیزی نیست. پس ما در فلک نهم اگر تعبیر به وضع میکنیم، یا منظورمون وضع جزء مقول است یعنی وضع اجزا به هم دیگه، یا اگر منظورمون وضع تمام مقول است، منظور اینه که وضع کل با داخل، نه وضع کل با خارج، چون خارجی برای فلک نهم نیست. این تنبیه میخواد بیان کند معنای وضع رو در فلک نهم. و انت تعلم ان هذا تبدل، ان هذا تبدل الممکن، این تبدل نسبت، تبدل نسبت که ممکن است به لحاظ اجزا ممکن است، به لحاظ مجموع با داخل هم ممکن است، اما به لحاظ مجموع با خارج ممکن نیست، چون برای محدد ما خارجی نداریم. انت تعلم ان هذا تبدل، تبدل نسبتی که ممکن است، لیس یجب ان یکون به حسب تبدل هذا حال اجزا بعضها این دو بعضن، واجب نیست که از این طریق باشه، بلکه میتونه از این طریق باشه، میتونه از طریق دیگه باشه، میتونه از طریق نسبت مجموع به خارج یا به داخل باشه، اما در فلک نهم فقط به داخل. بل به حسب نسبت، به حسب نسبت مجموع، اما الى شیء خارج و اما الى شیء من داخل، یا با شیء خارجی نسبتش بدهید یا با شیء داخلی. اما و اذا کان ذلک الجسم، یعنی محدد الجهات، اولا یعنی اولین جسم دیگه قبلش جسمی نیست، لیسن مما تتحدد جهته و وضعه به محدد من خارج و محیطن، ممکن نیست که شما جهت این محدد الجهات و وضع محدد الجهات را با محدد خارجی که محیط به این محدد الجهات است بسنجید، چون خارجی ندارد. بقیه ان یکون این تبدل در محدد الجهات به حسب جسم من داخل، این تبدل باید به حسب جسم داخلی باشد، چون خارجی وجود ندارد، خارجی که محیط به این جسم محدد الجهات باشد وجود ندارد. شارح می فرماید که معنای این فصل مصنف آن چیزیست که ما چندین بار ذکر کردیم، و اونی که ذکر کردیم این بود که وضعی که متبدل می شود در فلک نهم به ایه معنن هوه، بیان کردیم که وضعی که متبدل می شود می تواند وضع جزء مقوله باشد که تبدل نسبت اجزا هست، وضع تبدل وضع تمام مقوله باشد، منتها در تمام مقوله شرط می کردیم که نسبت فلک با داخل سنجیده شود نه نسبت فلک به خارج. این مطلبی بود که در گذشته بارها گفته بودیم، الان هم خوندیمش، چون مطلب تکرار بود من چون گفتم و توضیح بیشتر از این لازم نداشتم.